پل، مدیریت،
پل مدیریت. کاری از گروه برنامه ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران. به نام حی قیوم، سلام به شما شنوندگان و بینندگان عزیز و ارجمند. امروز شنبه 19 شهریور ماه و ما در برنامه پل مدیریت میزبان جناب آقای دکتر رضا آذربایجانی، متخصص بیوتکنولوژی و رئیس محترم مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران خواهیم بود.
دکتر رضا آذربایجانی، سرپرست مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، دکترای تخصصی خودشون رو در رشته مهندسی کشاورزی و گرایش بیوتکنولوژی کشاورزی از دانشگاه تهران دریافت کردند. آقای دکتر آذربایجانی در سال 1388 با عنوان کارشناس آزمایشگاه بانک مولکولی در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران کار خودشون رو شروع کردن. در سال 1395 عضو هیئت علمی قراردادی بانک مولکولی شدن و بعدها مدیر بانک مولکولی در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران بودند. در سال 1398 معاون علمی و فنی و نهایتاً در سال 1401 سرپرست مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران شدند. از سوابق پژوهشی آقای دکتر آذربایجانی باید به تألیف و ترجمه کتاب توالیابی RNA و واکاوی داده های آن در سال 1399 اشاره کنم. ایشون در رزومه خودشون بیش از 17 مقاله بین المللی دارن که در مجلات و نشریات معتبر چاپ شدن. از طرح‌های پژوهشی ایشون میتونیم به جداسازی، شناسایی و ذخیره‌سازی آرکی‌های نمکدوست دریاچه آران و بیدگل، طراحی و ساخت وکتورهای کلروپلاستی به منظور تولید پروتئین‌های دارویی و نو ترکیب در گیاه، راه اندازی بانک DNA و استقرار سیستم ذخیره DNA از نمونه‌های شناسنامه‌دار بانک‌های ژن سه‌گانه مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و طرح‌های دیگر اشاره کرد. امروز در برنامه پل مدیریت میزبان آقای دکتر رضا آذربایجانی هستیم، سرپرست مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران.
بسیار خوب، با سوابق جناب آقای دکتر رضا آذربایجانی، رئیس محترم مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران بیشتر آشنا شدید. مهمان برنامه ما هستند و در استودیو حاضر. سلام عرض میکنم خیلی مقدم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما سرکار خانم آقا جان نجات و شنوندگان و بینندگان محترم برای این برنامه‌ای که در خصوص تبادل افکار و نظر بین مسئولینی که در دستگاه‌های مختلف عهده‌دار مسئولیتی هستند و مردم عزیزمون که به حق مورد انتظار هست که پاسخگوی دغدغه‌ها و سوالاتشون باشیم در چارچوب شرح مسئولیتی که بر عهده داریم.
بزرگوار هستید. آقای دکتر، فکر میکنم به تازگی به سمت ریاست این مرکز انتخاب شدید، درسته؟
درست.
تقریبا یکی دو ماه بیشتر نمیگذره.
بله، حدودا دو ماه هست.
بسیار خوب، تبریک عرض میکنیم.
خیلی متشکرم.
اما فکر میکنم اولین سوال برای این که مردم بیشتر با مرکز آشنا بشن اینه که اصلا در واقع زیست بانک ملی کشور یا این مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران که قدمتی 14 سال 15 ساله تقریبا داره،
بله،
برای چی تأسیس شد؟
خواهش میکنم. من در واقع ابتدا باید بگم که خب ما وقتی صحبت از یک واژه به اسم زیست بانک میکنیم با دو کلمه مواجهیم، یکی موضوع زیستی هست و یکی هم کلمه بانک برای عموم مردم آشنایی بیشتری داره. وقتی پامونو میذاریم در یک بانک، علاوه بر این که میخواییم جای مطمئنی باشه برای این که سرمایه هامون رو بهش میسپاریم، انتظار داریم که این بانک بتواند در ابعاد اقتصادی که مد نظرمون هست خدمات و سرویس هایی رو ارائه بده تا پاسخگوی نیازهایی باشه که هر روز هم روز آمد و به روزرسانی داره میشه. با این دیدگاه ما تعریفی که از یک بانک پولی داریم الان با تعریفی که 50 سال قبل 100 سال قبل داشتیم طبیعتا خیلی خیلی متفاوت است، چون نیازها متفاوت شد. وقتی راجع به یک واژه به اسم زیست بانک یا بانک زیستی اصطلاحا صحبت میکنیم، این قضیه یه مقدار متفاوت تر میشه. علاوه بر این که میتوانیم همون انتظارات رو داشته باشیم، طبیعتا اینجا دیگه چیزی که مورد تراکنش قرار میگیره دیگه پول نیست، نمونه زیستی هست. و این نمونه زیستی در واقع یک چیزی هستش که ما شاید از صبح تا شب بارها باهاش سر و کار داریم، ولی خودمون نمیدونیم که دقیقاً این نمونه هایی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم چه نقشی در زندگی و در واقع اون شاخص های کیفیت زندگی ما ایفا میکنه، که اگر چنان چه چنین بانکی باشد میتواند کمک بکنه به ارتقای اون شاخص ها.
این نمونه زیستی که میفرمایید شامل نمونه زیستی انسانی، حیوانی، گیاهی و همه این انواع میشه؟
بله دقیقا. ما خب دامنه زیستی خیلی گسترده است، از نمونه های جانوری گرفته در خشکی و دریا تا نمونه های مختلفی که در حوزه گیاهی داریم، باز با مصارف مختلفی که داره برای غذای انسان، دام، طیور و بقیه، و از یا گونه هایی که به عنوان گونه های وحشی شناخته میشه، در حوزه موجوداتی که اینها پرسلولی هستن میتونیم با این دیدگاه به عنوان گیاه و جانور و انسان صحبت بکنیم. نمونه های انسانی که برای حوزه بیماری ها، مطالعات دارویی، تشخیصی، درمانی استفاده میشه، تا حوزه موجودات تکسلولی که میتواند در حوزه مختلف مثل میکروارگانیسم ها با طبقه بندی های مختلف، ویروس ها، و نهایتا به منابع ژنتیکی اونها که به عنوان دی ان ای و یا داده های مرتبط با اونها و توالی های دی ان ای شناخته میشه، این گستردگی وجود داره.
بسیار خوب آقای دکتر، با مثالی که زدید و مصداقی که از بانک پولی برای ما آوردید، دقیقا برای ما مشخص و روشن شد که چقدر اهمیت داره که ما این ذخایر رو حفظ بکنیم. اما واقعا میخوام بگم در این گستره‌ای که شما فرمودید و اینقدر تنوعی که وجود داره، آیا همه این کارها رو این بانک انجام میده؟ یعنی مرکز شما این قابلیت رو داره که همه اینها رو ذخیره بکنه؟
خوشبختانه در واقع میتونم بگم در دیدگاه کلانی که در ابتدای کار سال 1386 توسط متخصصین امر به دفتر مقام معظم رهبری پیشنهاد شد، دیدگاه کلان دیده شده بود و میشه گفت از موقعیت زمانی خودش چند سالی جلوتر بود این پیشنهاد، و باعث شد که در واقع با این دیدگاه کلان کار بزرگ، حجیم و سنگینی تعریف بشه، و میتونم این رو به عنوان افتخار ملی عرض بکنم که برای مردم عزیزمون هست. خوشبختانه در تمام این حوزه هایی که عرض شد به عنوان قلمروی زیستی، از موجودات پرسلولی تا تکسلولی تا دی ان ای و داده هاشون، کارهای بسیار ارزشمندی صورت گرفت. خب این شاخصی که به عنوان ارزشمندی میگذاریم هم کمی میتونه باشه هم کیفی. در حوزه کمی خب کار بسیار گسترده است و بسیار متنوع و میشه گفت تازه قطره ای از دریا رو ما کار کردیم، ولی در حوزه های کیفی سعی شده با دیدگاه ها و استاندارد های بین المللی و جهانی و علمی و بروز بتوانیم یک زیست بانکی رو داشته باشیم که این مرکزی که به عنوان مرکز ذخایر ژنتیک کشور شناخته میشه، علاوه بر این که حوزه جمع‌آوری، شناسایی، شناسنامه دار کردن و ذخیره استاندارد منابع زیستی رو که عرض شد درست انجام میده، بتواند نقشی ایفا بکنه در بهبود کیفیت زندگی مردم. دقیقا مثل همون چیزی که ما از بانک انتظار داریم. ما به عنوان یک صندوق امانات به بانک نگاه نمی کنیم. الان در دنیای امروز بانک ها به عنوان فعالین اقتصادی نقش ایفا می کنن برای اینکه بتونن موتور تولید، موتور خدمت و در واقع اون فعالیت و تحرک رو در جامعه ایجاد بکنن و در واقع انرژی اون بنزین اصلی باشن که میتونن این کار رو کمک بکنن.
یعنی در واقع شما در این مرکز ضمن این که شناسایی میکنید ذخایر موجود رو، و حالا فکر میکنم روش حالا بحث بیشتری خواهیم کرد که واقعا این ذخایر شامل چه چیزهایی خواهد شد، صرفا اینها رو حفظ نمی کنید بلکه به کیفیت و قابلیت بهتر اونها فکر می کنید که بشه ازش بهره برداری بیشتری کرد.
متشکرم از سوال تخصصیتون، چون این واقعا دیدگاه خیلی دقیقی هست. ما با چند کلید واژه مواجهیم. فرض بگیرید در سطح دنیا ما مراکزی رو داریم که صرفا برای ذخیره سازی ساخته شدن. به عنوان مثال ما در کشور نروژ بانک بذر قیامت رو داریم با این واژه و کلید واژه در واقع، این اصطلاح برای روز مبادا سرمایه گذاری رو خواستن ایجاد کردن و در واقع انجام دادن که بتوانند میلیون ها بعضی رو که احتمالاً در یک اتفاق بسیار عظیم در سطح کره زمین میتونه رخ بده برای نسل هایی که حالا نمیدونم اون روز کی هست حفظ و نگهداری بشه.
طبیعتا از مثلا گندم جو
بله بله خیلی بذر هایی که به عنوان قوت غالب شناخته میشه بعد بالای چند ده هزار چند صد هزار شاید بعض اونجا وجود داشته باشه، عدد دقیقش رو میتونیم مطالعه بکنیم. با این دیدگاه در واقع اونجا سرمایه گذاری میشه برای آینده و انتظاری که در واقع از اونجا میره برای اینه که اونها نگه داشته بشه در یک شرایط ایمن و امن. ما این رو داریم به انضمام این که باید این تعاریف رو بومی بکنیم برای کشورمون. طبیعی ما کارهای نکردی زیادی رو داریم که یک زیست بانک به عنوان یک مرکز هزینه مند نمیتواند برای روز مبادا صرفا تمام اهداف خودش رو تعریف بکنه. ما علاوه بر این که این دیدگاه رو در اولویت کار قرار دادیم به عنوان ذخیره سازی، بازگشت به سوال اصلی شما، موضوع شناسایی ظرفیت‌های زیستی و ژنتیکی همین نمونه‌های بومی و ذخایر ژنتیکی کشور رو هم در اولویت قرار دادیم تا انشاءالله اینها با شاخصه هایی بتوانند به امنیت سلامت، امنیت غذایی کمک بکنند.
نمونه برای ما میارید که بیشتر به ذهن متبادر بشه؟
خب شما ببینید ما حوزه‌های مختلفی داره کشور ما. ما یک کشوری با تنوع زیستی بسیار بالا هستیم. در حوزه‌های گیاهی و جانوری به جرأت میتونیم بگیم شاید به اندازه کل قاره اروپا ما در واقع تنوع داریم.
بله.
و توانمندی بهره برداری از این میتواند ما رو به یک ثروت بسیار بزرگ رهنمون کنه. شما تنوع اقلیمی بسیار زیادی دارید، از مناطق خشک و گرم گرفته تا مناطق مرطوب تا سرد، و بسیار این تنوع تأثیر میذاره روی تنوع زیستی جانوری و گیاهی و حتی میکروبی کشور.
بله.
این اکوسیستم های مختلف ظرفیت هایی رو در طی میلیون ها سال ایجاد کرده که الان به ما به ارث رسیده. اینکه ما چقدر تونستیم اینها رو حفظ بکنیم یا نکنیم، بالاخره باید هممون بهش پاسخ بدیم. قصورها و کوتاهی هایی که باعث از دست رفتن اینها شده بالاخره قابل احساست. ولی آیا برای آینده میتوان فکر کرد؟ به نظر من هنوز اونقدر ظرفیت هست که بتوان برای افزایش کیفیت زندگی اجتماعی این مرز و بوم از اونها بهره برد. مصداق‌های بارزی وجود داره، از تنوعی که در حوزه گیاهی، بذور مختلف و گیاهان مختلف، چه دارویی چه زراعی و اهلی و چه وحشی داریم، تا حوزه تنوع زیستی در حوزه جانوری که باز هم میتواند این برای آینده ما خیلی خیلی مهم و کلیدی باشه که مصداق‌های خاصی وجود داره، تا حوزه میکروبی و میکروارگانیسم ها. به عنوان مثال ما در دام‌های مختلف از دام‌های اهلی تنوع بسیار زیادی رو در دام‌های اهلی مثل گوسفند، گاو، بز و بقیه اینها داریم. اینها سالیان سال با اقلیم ما سازگار شدن، با هوای گرم، با شرایط زادآوری در همین اقلیم و بسیاری از اینها. منتها ما سیستم‌هایی رو که به کار بردیم همیشه به سمت راندمان عمل کرد، بدون توجه به آینده فکر کردیم و اینها در یک نقاطی در برداری مقابل بحث تنوع زیستی قرار می‌گیره. زمانی که شما کل فعالین این حوزه، هم از کشاورزان، دامداران و اونهایی که سالیان سال حفظ کردن این ذخایر رو، به سمت سوددهی اقتصادی سوق میدید، باید همزمان فکر بکنید که اون چیزهایی رو که دیگه یواش یواش کنار گذاشته میشه بالاخره تکلیفشون چیه. مثلا گاو هولشتاین میاد برای تولید بیشتر، برای صرفه اقتصادی بیشتر، و ما دامهای دیگری که داشتیم مثل گاو سیستانی، گاو گلپایگانی و اینها رو به فراموشی میسپاریم. این تا اینجا در واقع پیش رفته که ما دیگه الان گاو گلپایگانی رو به عنوان نژاد بومی این کشور نداریم و منقرض شده.
خب آقای دکتر، آیا واقعا صرفه تجاری و اقتصادی داشته؟
این رو باید در یک کامپلکس و در یک مجموعه دید. ما صرفه تجاری و اقتصادی رو باید مقطعی نگاه نکنیم. کشور نیاز به مدیریت آینده نگر داره. طبیعیه در شرایط تغییرات اقلیمی دامهایی رو که اصلاحشون در یک شرایط دیگه مثل کشورهای اروپایی شده، دیگه با اون عملکرد جذاب چند ده سال پیش میتونن در اختیار ما نباشن.
صحیح.
منظورم نژادهایی هستش که بومی مناطق ما نیستن. از طرف دیگه اگر بنا سرمایه گذاری در این خصوص بشه، خیلی خیلی خوبه که ما به سمت اصلاح دامهای بومی خودمون پیش بریم. این یک نمونش هست. حالا به عنوان مثال ویژه در خصوص این دام‌های بومی، تنها جایی که الان رده‌های سلولی اینها رو نگهداری می‌کنه همین زیست‌بانک و مرکز ملی ذخایر ژنتیک هست. اون هم در سالیان آخری که دیگه شاید به قول خانه به خانه دنبال دام‌های اصیلی می‌گشتیم که بتوانیم حداقل منابع زیستشون رو نگهداری بکنیم.
بسیار خوب.
این رو همه برادران و خواهران عزیز ما بدانند که کاشت درخت یک حرکت دینی و انقلابی است. این کاری است که منشأ دینی داره و منشأ انقلابی داره و امروز هر کسی که در این زمینه فعال هست بدانه که داره یک کار انقلابی انجام میده و یک کار دینی انجام میده. البته کاشتن مرحله اول کاره، نگهداری هم مرحله بعدی است، یعنی نگهداشتن درختان و حفظ درختان هم بسیار مهمه که بایستی رعایت بشه. کاشت درخت یک حرکت دینی و چه کار غیر قانونی رو باید جدی گرفت. در شرع مقدس اسلام شکار فقط در صورتی که برای تغذیه کسی نیاز به شکار داشته باشه مجازه، در غیر این مورد اصلا شکار مجاز نیست، شرعا اجازه شکار داده نشد. شما در کتاب‌های فقهی که نگاه کنید میگن سفری که برای شکار انجام میگیره نماز در این سفر تمامه، یعنی سفر سفر حرامه. معنیش این دیگه، یعنی این کار خلافه. اینو باید توجه کرد. بحث حیات وحش بسیار مهمه.
حدود 23 دقیقه از ساعت 15 گذشته و بحث امروز ما با جناب آقای دکتر آذربایجانی در خصوص در واقع زیستبانک ملی کشور، مرکزی که بسیار ضروری هست که حتما جزو اولویت‌های خیلی از مراکز دیگر هم باشه و به نظر میرسه که شاید در تعامل با بسیاری از مراکز دیگه هنوز شناخته نشده. من از جناب آقای دکتر اتفاقا میخوام بپرسم که آقای دکتر، با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری هم که اشارات مستقیم داشتن به اینکه ما باید ذخایر در واقع حالا هم زیستی خودمون در جهات‌های مختلف رو حفظ بکنیم و متاسفانه تو این سال‌های اخیر خیلی اتفاقات ناگواری افتاده که خیلی از اینها از بین رفتن، شما هم اشاراتی داشتین مثل اینکه اصلا ما الان خرس سیاه رو اصلا نمی‌بینیم در کشورمون، یا هوبره‌ها اصلا نمی‌دونم کجا رفتن، یا خیلی از چیزهای دیگه مثل یوز مثلا ایرانی. به نظر میرسه که بعضی از مراکزی که قبلا بودن و مردم بیشتر از اونها شنیدن، مثل مرکز رویان، مثل جهاد کشاورزی یا اصلا وزارت کشاورزی، متولی این کارها باید باشن، ولی حالا یا نمیدونم شما در تعامل با اونها باید بیشتر باشی. اول به ما توضیح بفرمایید که این ارتباط ها چگونه باید باشه و شما زیر مجموعه اونها هستین یا نه همکار اونها هستین تا چه اندازه؟
چشم، من سوالتون سوال کلیدی هست، چون آینده بسیاری از این اقداماتی رو که باید در هماهنگی به این دستگاه ها شکل بگیره در باز تعریف همین مناسبات هست. مرکز ملی ذخایر ژنتیک و زیستی ایران به لحاظ سازمانی در مجموعه جهاد دانشگاهی شکل گرفته. جهاد دانشگاهی خب از نهادهای انقلابی هستش که به عنوان یک نهاد عمومی دارای چند پژوهشگاه، پژوهشکده و مراکز بسیار متعدد با توانمندی‌های خوب هست که یکی از مراکز همکار ما در مجموعه جهاد دانشگاهی پژوهشگاه رویان هست که دستاوردهای بسیار خوبی در حوزه باروری ناباروری داره و معرف حضور عام هست، به این دلیل که با تقریبا اولویت‌های روزمره بسیاری از خانواده‌ها ارتباط برقرار کرده. توانمندی‌هایی که در جهاد دانشگاهی در حوزه سلول‌های بنیادی در رویان شکل گرفت باعث شد که اون زمانی که بنا بود زیست بانکی در کشور راه اندازی بشه، دستور حضرت آقا بر تأسیس این زیست بانک در جهاد دانشگاهی رخ بده. به چند دلیل مشخص، یکیش این هستش که ما بسیاری از دستگاه‌هایی رو که در حوزه منابع زیستی دارن کار میکنند، اما از وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفظ محیط زیست و حتی دستگاه‌های دور و نزدیک مثل وزارت صنعت و معدن و بسیاری جاهای دیگه، اینها همه این عزیزان در واقع اولویت‌ها و شرح وظایف بسیار متنوع و متعددی دارن. ضروری بود که این زیست بانک به عنوان یک در واقع وظیفه اصلی بهش نگاه کرده بشه، نه در کنار بقیه وظایف. مستحضرید اولویت ها امکان داره در دستگاه های مختلف فرق بکنه.
بله.
بر اساس محدودیت ها امکان داره منابع، بر اساس منابع امکان داره استراتژی ها عوض بشه و طبیعتا اینها تأثیر میذاره راجع به یک چیزی که دیگه اگه از دست بره دیگه مابعضایی نداره.
دوست.
ما امروز با همکارانمون داشتیم صحبت میکردیم، واژه گنجینه رو برای اینها به کار میبردیم که نمیشه ارزش گذاشت. شما وقتی در واقع مابعضایی دیگه برای چیزی ندارید دیگه قیمت گذاری نداره. پس دیدگاه باید این باشه که اینها مثل یک ذره ذره خاک کشور نیاز به محافظت داره.
شنیدم که این یکی دو روزه ژن یوز ایرانی میست که تحویل شما داده.
بله خب در راستای همین تعامل. خب ما عزیزان بسیار زحمت میکشن در سازمان حفاظت محیط زیست که من چون از نزدیک در تماس هستم با این دوستان و در واقع مجاهدینی که با کمترین در واقع شاید اون امکاناتی که شاید در اختیار باشه کارهای بسیار بزرگی رو دارن انجام میدن، ما به عنوان یک بازوی کمکی میخواییم در کنار همین دستگاه ها باشیم. بازوی کمکی که هم مقامش فقط همین موضوع هست.
بله.
اگر دیدگاه تخصصی باشه و اگر چنانچه اولویت ها استراتژی ها مرتبط با این قضیه باشه، هیچ مشکل و تضاد منافعی بین دستگاه های مختلف برای صیانت از منابع ملی کشور وجود نداره. تلاشی که شده در سالیان اخیر برای این هستش که تعریف روابط و مناسباتمون رو با دستگاه های مختلف بتونیم دقیق و درست تعریف بکنیم. همون چیزی که اشاره کردید در همین مناسبت گذشته که در چند روز گذشته به عنوان روز یوز ایرانی شناخته میشد، ما به عنوان یکی از همکاران استراتژیک بسیار نزدیک با سازمان حفاظت محیط زیست برای ذخیره سازی منابع سلولی اینها اقدام کردیم تا اگر خدای نکرده روز ناگوریزی بود برای احیای اینها بخوایم اقدام بکنیم، با استفاده از تکنولوژی‌های روز بتوانیم این منابع رو به سمت احیای گونه‌های از دست رفته یا در حال خطرمون استفاده بکنیم. این تنها یک گوشه از کارهایی هستش که انجام شده. ما در چارچوب مناسباتمون با وزارتخونه‌های مختلف برای باز تعریف این رابطه علمی و سازمانیمون مدت‌هاست اقدام کردیم. یکی از چارچوب‌هایی که خیلی کمک کرده در این خصوص قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیک بود که در اینجا تقریبا نقش دستگاه‌های مختلف بالای 10 دستگاه در واقع کنار هم در یک جمع بسیار تخصصی و نادر به لحاظ تنوع سلیقه‌ها و دیدگاه‌های تخصصی در جلسات بسیار متمادی نشستن و تشریک مسائل کردن و شد آنچه که به عنوان شرح وظیفه در کنار یکدیگر کار کردن و کار تیمی انجام دادن. علی حال ما به عنوان یک زیستبانک پشتیبان برای تنوع زیستی، برای صنعت کشور، برای امنیت غذایی و سلامت کشور به عنوان در واقع کمک بسیاری از دستگاه ها اعلام آمادگی کرده و در حال فعالیت هستیم.
بسیار خوب. آقای دکتر، سوالات مردم هم رسیده و عزیزان، مخصوصا دانشجویان که خیلی هاشون دلشون میخواد که در تعامل با این مرکز هم باشن. مثلا گفتن که یکی از دانشجویان زیستشناسی مولکولی که میتونه امکانش هست که گفتن من برای نمونه میکروب ها و یا سلول های مورد نیاز پایان نامم به این مرکز مراجعه بکنم.
بله خب این یکی از پایه‌ای ترین خدماتی هستش که ما انجام دادیم. شما معمولا خیلی از تفاوت‌هایی که میشه وجود داشته باشه این هستش که بعضی از بانک‌های ژن صرفاً برای ذخیره‌سازی ساخته میشن و نمونه به بیرون ارائه نمیدن. راه اندازی این زیست بانک به این دلیل بوده که بتوانیم با کمترین دردسر، با کمترین سختی، با کمترین هزینه نمونه زیستی استاندارد شناسنامه دار رو در اختیار بخش تحقیقات و صنعت قرار بدیم.
خیلی خوب.
چرا که عمر پایان نامه‌ای یک دانشجو هزینه های بسیار زیاد در صنعت و خط تولید دقیقا بر روی یک نمونه ویال کوچیک بر روی یک میکروارگانیسم که به چشم دیده نمیشه شکل میگیره و اگر اون اصیل نباشه، شناسنامه دار نباشه یا اصطلاحا نمونه اصلی نباشه، میتواند کل زمان و کل هزینه رو دچار مشکل بکنه. هم این عزیزی که پیام دادن و هم همه عزیزان در چارچوب کارهای دانشجویی تحقیقاتی و اساتید محترم به راحتی با مراجعه به وبسایت مرکز با تعیین کد شناسه اون نمونه در استانداردترین حالت و با کمترین زمان و وقت و هزینه میتونن به نمونه استاندارد مورد رسوخ دسترسی پیدا بکنن.
یعنی راحت میتونن مرکز بیان و
بله نه توی وبسایت بسیار راحت هست، ورود پیدا میکنن، اسم نمونه رو انتخاب میکنن، کارهای در واقع اداری و مالیش به سرعت انجام میگیره و نمونه در شرایط استاندارد تحویلشون میشه در شهر خودشون.
که کارهای مالی یعنی هزینه مالی چقدر میشه؟
بسیار کم هست. ما تقریبا میشه گفت دیدگاه این بوده که اگر به عنوان مثال X دلار یا X تومن آوردن یک نمونه زیستی با چند ماه زمان از خارج از کشور نیاز باشه، این رو برسونیم به روزها و هفته‌های بسیار بسیار کم و با هزینه تقریبا میشه گفت 1/30 1/40 اون هزینه‌ای که در خارج از کشور باید بشه، که البته رویکرد باز این هستش که بتوانیم منابع حمایتی رو برای بخش تحقیقات و دانش بنیان کشور فراهم بکنیم که این هزینه هم باز کم و کمتر بشه.
خیلی خوب. تماس تلفنی هامون هم رسیده. اولین تماس رو خواهش می‌کنم بشنویم.
سلام، روز بخیر. اگر سعی در راه درست و ثابت قدم موندن در این راه جزء ژن خوبه، من دارای این ژن خوبم. زنگنه هستم. سپاسگزارم از برنامه خوب پل مدیریت. خدا نگهدار.
خیلی خوب. البته خیلی ها همین رو اعلام کردن که ژن خوب دارن. مثلا ایشون حالا اشاره کردن به علتش، دیگری گفتن که من ژن خوب هستم چون هم درس میخونم هم کار میکنم هم تو تهران با این هزینه ها زندگی میکنم پس ژن خوب دارم. یک کسی از دیگر دوستان ما هم اشاره کردن که باز هم به همین زندگی کردن در تهران، گفتن که نمیدونم همین که در تهران زندگی میکنیم و نفس میکشیم یعنی خیلی ژن مقاومی داریم و بنابراین ژن خوب میشه. و سوالات دانشجویان آقای دکتر مجدد عرض بکنم خدمتون که پرسیدن که آیا کلاس های هم در این مرکز برگزار میشه، مثلا کلاس های کشت سلول؟
بله خب ما در کنار ایجاد استاندارد ها سعی در گسترش دانش رو هم داشتیم و داریم.
بله.
ما در قالب دوره های کوتاه مدت و میان مدت که به صورت کارگاه های آموزشی یا دوره هایی که به عنوان پذیرش پروژه های تحصیلی هست، این آموزش رو به تعداد بسیار کثیری در این 15 سال گذشته ارائه دادیم. کارگاه های کشت سلول، کارگاه های کشت میکروارگانیسم، کارگاه های آنالیز اونها، شناساییشون، بیوانفورماتیک و تنوع بسیار زیادی از کارگاه ها که بالای 10 عنوان آموزشی میشه توسط متخصصین همین مرکز که سالها در واقع طبق استاندارد این کار رو انجام دادن ارائه میشه و این مرکز پذیرای دانشجویان و محققان برای حضور در واقع دوره های آموزشی که کوتاه مدت و میان مدت خودش بوده و هست. باز میتونن مراجعه بکنن به مرکز و وبسایت و بخش آموزش این کار رو در واقع با عناوین مختلف پاسخگوشون خواهند.
بسیار خوب. سوال پرسیدن و اتفاقا از سوالات خود بنده هم هست که آقای دکتر در مورد ژن‌ها که در اختیار شما هست و در این مرکز نگهداری میشه، اولا به ما بفرمایید که آیا مدت زمان خاصی داره و بعد از یه مدت مثلا از انقضاش میگذره دیگه فایده ای نداره یا نه تا ابد میتونید این ژن رو نگه دارید؟
خب واقعا سوالای تخصصی خیلی دقیقیه که خیلی محبت میکنید اینو میپرسید، باعث میشه مرکز دقیق تر معرفی بشه. این چیزی که شما فرمودید طبیعیه که استاندارد نگهداری خیلی مهمه. شما حتی کوچکترین میوه‌ای رو داخل یخچالتون درست نگهداری نکنید، نیمه عمر ماندگاریش بسیار کاهش پیدا میکنه. خب این در خصوص نمونه‌های زیستی خیلی های اهمیت. ما تقریبا در 11 مدل مختلف نمونه‌هامون رو نگهداری میکنیم. این 11 مدل از فرمت و تیپ نگهداری تا دمای نگهداری هست. دماهایی که میتونه دمای اتاق باشه، دمای 4 درجه سانتیگراد یخچالی باشه، منهای 20 درجه باشه، منفی 80 درجه سانتیگراد، در ازوت مایع با منفی 196 درجه سانتیگراد و یا در فاز بخار این در واقع ازوت مایع. اینو به این دلیل این عناوین رو آوردم که نشون بدم نمونه های مختلف اختزاعات خاص خودشون رو دارن.
در شاید... هر نمونه هایی که میفرمایید انسانی، حیوانی، گیاهی.
بله، شما بذر رو میتوانید در 4 درجه سانتیگراد و در منفی 20 درجه سانتیگراد نگهداری بکنید. میتوانید نمونه های سلولی رو نگهداری بکنید در فاز بخار در واقع ازوت مایع برای اینکه در واقع سیف بمونن، آلودگی نداشته باشن و قابل در واقع دسترسی باشن در هر زمانی. شما می توانید نمونه های دی ان ای رو به نحوی خشک بکنید و در دمای اتاق نگهداری بکنید یا اینها رو در محلول های خاص خودشون نگهداری بکنید. ما میکروارگانیسم هایی رو داریم که می توانیم در چند فرمت و در چند تیپ نگهداری بکنیم. به صورت لیوفیلیز در دمای اتاق که بحث شیپمنتش رو و بحث انتقال و در واقع حمل و نقلش رو بسیار راحت میکنه، تا به صورت کشت فعال بر روی محیط های کشت باکتریایی که در یک پتری دیش میتونه شخص دریافت بکنه، تا تیپ های نمونه ای که جدیداً اضافه کردیم و اینها رو در واقع ما به صورت حتی سواب های بسیار ارزان قیمت در اختیار میذاریم. ما یکی از ابداعات بسیار خوب در هفته پژوهش سال گذشته ارائه سواب نمونه های استاندارد به صورت رایگان در گروه های پژوهشی و تحقیقاتی بود که دانشجویان به راحتی بتونن به اینها دسترسی پیدا بکنن. چون هزینه ما رو خیلی کم میکنه، ما میتونیم به راحتی اینها رو با هزینه های کم یا حتی رایگان در اختیار بخش تحقیقاتی و بخش پژوهشی قرار بدیم.
تو بخش تجاری سازی شما آقای دکتر، وقتی که در این مرحله قرار میگیرید، آیا مثلا تعامل بین المللی دارید که به خارج از کشور صادر بکنی؟
ببینید، ما از روی نمونه زیستی به کاربردهاش به چشم تجاری سازی نگاه میکنه. من یک عبارت از سوال قبلی شما باقی موند که این بحث ماندگاری اینها بود.
بله، بله.
یکی از اقدامات منحصر به فرد این زیست بانک در کشور مطابق با استانداردهای جهانی بحث کنترل کیفی هست. که ما در بازه‌های زمانی چند ماهه نمونه هایی رو که نگهداری میکنیم میاریم بیرون، کشت میکنیم، چک میکنیم، اگر همون کیفیت و کوالیتی رو داشتن مجددن در مخزنمون قرار میدیم و اگر نبود اینها رو به سمت افزایش کیفیت پیش میبریم.
آقای دکتر، ما چون فرصتمون تمام شده، اگر یه اشاره کوتاه هم بفرمایید.
در حوزه تجاری سازی من عرض بکنم، خب ما به سمت تبادل نمونه های زیستی با خارج از کشور خیلی اقدام کردیم. در سال ما از 5 قاره دنیا نمونه زیستی داریم در کشور، یعنی اعتماد کردم و در بانک ما ذخیره سازی شده. حالا به غیر از بحث خود نمونه های زیستی، در تجاری سازی محصولات هم کار کردیم. به عنوان مثال منابع بذر کشور در سیفی و سبزیجات جزء ذخایر بسیار ارزشمند کشور بود که در یک پروژه فناورانه ما تولید بذور هیبرید اینها رو که حدوداً 98% کشور وابستگی وارداتی داره در طی 4-5 سال گذشته انجام دادیم و الان به بذور هیبرید دست پیدا کردیم. و یا در حوزه میکروارگانیسم‌ها به عنوان حسن ختام کار بخوام خدمتتون عرض بکنم، ما سویه‌ها و در واقع میکروارگانیسم‌های بومی پروبیوتیک رو که در ماست و دوغ و لبنیات و بقیه موارد و حتی در دام و طیور و آبزیان هم استفاده میشه رو از منابع بومی خودمون جدا کردیم. این یعنی واردات منابع میکروارگانیسمی کمتر، احتمال تهدیدات زیستی کمتر و امنیت ژنتیک و سلامت بیشتر.
خیلی خوب آقای دکتر، دلم نمیاد این سوالو نپرسم و خیلی سریع میخوام پاسخ بفرمایید. همیشه آرزوی انسان این بوده که به یک ژن برتر دست پیدا بکنه و بیماری ها رو از بین ببره. این اتفاق ممکنه بیفته در این بانکی که میفرمایید؟
خواهش میکنم، من ژن برتر، من جمله شنونده اولتون خیلی به دلم نشست.
بله.
کار و تلاش بیشتر و هدف صحیح و سالم در خدمت مردم، این ژن برتره. ولی اگر با دیدگاه سلامتی بخوایم نگاه بکنیم، طبیعیه ما در بانک خودمون بر روی بیماری های خاص در واقع ظرفیت تحقیقاتی رو ایجاد کردیم که انشاءالله در پزشکی آینده نگر مبتنی بر پزشکی شخصی باعث میشه مراقبت های درمانی پزشکی به استناد همین تحقیقاتی که الان داره صورت میگیره امید بخش باشه، برای اینکه بتوانیم از ژنمون و سلامتمون محافظت بیشتری بکنیم.
خیلی ممنونم از حضور ارزشمندتون جناب آقای دکتر رضا آذربایجانی، رئیس محترم مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران. ممنون از شما.
من هم متشکرم از وقتی که اختصاص داده شده و از اعتماد همه مردم به هم فرزندان خودشون در جهاد دانشگاهی و مرکز ذخایر ژنتیک به عنوان زیست بوم نوآوری نخبگان کشور استقبال میکنیم و انشاءالله تک به تک هموطنانمون به عنوان یکی از افسران حفظ ذخایر ژنتیکی کشور نقش ملی خودشون رو انشاءالله ایفا میکنیم.
انشاءالله سپاسگزاریم. به اتفاق جناب عالی با شما عزیزان شنونده و بیننده هم خداحافظی میکنیم تا فردا. بدرود.